سایت پرشن بلاگ گفتم به روز رسانی کرده یه مقداری از وبلاگ های منو از زیر مجموعه خودم خارج کرده برده گذاشته به فلان وبلاگ مستقل برای خودش بدون صاحب و بدون نام. حالا مشکلی نیست، میشه مطالبش از اونجا گرفت آورد گذاشت. دارم کار میکنم، یه مقدارش انجام دادم. اینجا ما اینترنت نداریم های علوی؟
نه
حتی میشه از گوشی بهش داد، ولی گوشی من حالا اینترنت نداره، اشکال نداره. اونا رو یه بخش آوردم توی تلگرام، ولی اونجا باشه بهتره، چون در واقع یه مجموعی ما اونجا رو اندازی کردیم باید اونو احیاش کنیم. خب جلسه قبل به خاطر دارم که مقداری صحبت کردیم در مورد اینکه اگر بخوایم موضوع تحقیق انتخاب بکنیم با چه نکاتی رو در نظر بگیریم. عنایت داشته باشید که این همین بحث شرایط به اصطلاح عنوان تحقیق، شرایط و عنوان تحقیق، یا اینکه چه نکاتی را باید به هنگام انتخاب موضوع تحقیق رعایت کرد، این چیز بوده، سوال امتحانی بوده برای دو ترم گذشته توی دانشکده این مرکزی که تو قم هست. بنابراین بحث مهمیه اینکه شما وقتی میخواید یه عنوانی رو برای مقالتون، برای پایان‌نامه‌تون یا برای تحقیقتون میخواید انتخاب بکنید، این یه سری استانداردهایی داره که باید رعایت بشه که بعضیاشو که مهمتریناش بود جلسه قبل خدمتتون عرض کردم. ایرادهای به اصطلاح مرسومی وجود داره که این ایرادها باعث میشه مثلا مقاله‌ای که شما می‌فرستید داره یه همایش اصلا قبول نشه، یعنی هم رو عنوان شما، یعنی اصلا داور دیگه وقت نمیذاره برای اینکه مقاله شما رو بخونه. همین عنوان مقاله شما رو که می‌بینه اون استانداردها توش رعایت نشده، میگه مش نمونه خروار است و کلا دیگه نگاه نمی‌کنه، می‌ذاره کنار. پس خیلی مهم هست که شما یه عنوان استاندارد برای مقالهتون انتخاب بکنید. عنوان هر چه کوتاه‌تر و جمع جورتر و ساده تر و اینا باشه بهتر. به هر حال داوران از طیف های مختلفی هستن، من خودم چون تجربه این کار دارم عرض میکنم، گاهی اوقات افراد واردی هستن که خب به کارشون تسلط دارن، بعضی وقت هم داوران آدم های باسوادی هستن، آدم های خوبی هستن، ولی ممکنه خیلی مسلط به این مباحث روش تحقیق اینا نباشن، با کوچکترین ایرادی مقاله شما رو رد میکنن. باید عنایت داشته باشید که از همون نقطه آغاز که مطلب میگیره دستش بایستی در واقع شما نظر اون رو جلب کنید. به عنوان مثال یکی از مهمترین مشکلاتی که موضوعات دارن کلی بودن شونه، یعنی موضوع رو اونقدر کلی میگیرن که میگه آقا یه مقاله 20 صفحه‌ای که نمیتونه اینو جمعش بکنه. شما مثلا فقط بخوای روایات اینو جمع بکنی، یعنی پشتر هم بنویسی 20 صفحه بیشتر میشه. بنابراین بایستی با یه قیدهایی محدود بکنیم، دامنه مثلا اون حوزه مطالعاتی رو محدود بکنیم. جلسه قبل همینطور به نظرم در مورد این مسئله صحبت کردیم که اگر بخوایم روی موضوعی که انتخاب کردیم و یا بهمون دادن مثلا گاهی اوقات پیش میاد موضوع به شما سفارش داده میشه، شما دیگه خیلی نمیتونی اینو بالا پایینش بکنی. توی خیلی از مراکز آموزشی روال اینجوری هست که عناوین پیشنهادی رو میزنن به دیوار، میگن شما از بین اینا انتخاب کن، شما آزادی نداری برای اینکه هر موضوعی که دلت خواستی بگیری. یا حتی گاهی اوقات از این بالاتره، مؤسسات و مراکز تحقیقاتی میان با شما صحبت میکنن، میان آقا ما یه پروژه‌ای داریم، یه عنوانی داریم، یه موضوعی داریم، میخوام در موردش تحقیق بکنیم، شما بیا اینو برای ما انجام بده. خب شما هیچ اختیاری اصلا نداری، حتی نمیتونی بین چند تا موضوع انتخاب کنی، یه موضوع به شما میدن میگن اینو برای ما در بیار. خب در این موارد طبیعتا شما ناچار هستید اگر عیب و ایرادی هم باشه، حالا یا بر خودتون هموار کنید یا مثلا برید چانه بزنید یه جوری مثلا یه اصلاحاتی، ولی حواستون باشه که عنوان اگر کلی باشه شما با محدودیت زمان و محدودیت حجم مواجه هستید. مثلا اگر به شما میگن رسالتون یک سال باید شما دفاع بکنی، باید حواستون باشه یک رساله باید بنویسید که 100 تا 150 صفحه بیشتر حجمش نشه. اگر قرار باشه مثلا 600 صفحه بشه، شما نه زمان دارید اینقدر مطلب جمع بکنید، نه اصلا شما اجازه میدن. یعنی وقتی پایین اینقدر رساله میای تحویل میدی برمیگردونن میگن این چی چیه، برو خلاصش کن. از اول با شما به این مشکلات این مسائل فکر بکنید، چون بعداً فرصت برگشت به اون صورت نداریم. به عنوان اگر بخوایم تسلط پیدا بکنیم، یه 4 مرحله رو ما جلسه قبل خدمت شما پیشنهاد دادیم که من اگر بتونم اینجا توی این مجموعه‌ای که دارم پیداش بکنم، چند تا واژه و اصطلاح هم هست که باید در مورد اونام توضیح بدم. منتها اول این بحث در مورد انتخاب موضوع که هفته قبل با هم صحبت کردیم، اینا گفتم فقط نگاه میکنیم دیگه، وقت صرفش نمیکنیم. آره میذارم تو کانال. آره به نظرم گذاشتم، حالا شما کانال نمیدونید کجا هست. اسلاید های 1 و 2 رو فکر کنم گذاشتم تو کانال، ولی همه شو میذارم. روش های انتخاب پایان نامه چی؟ عنوان همونطوری که همین الان توضیح دادم دو جوره. یه موقع از خودتون انتخاب میکنید که این در واقع یه روش شخصی هست، غیر رسمیه. یه موقع است نه، روش رسمیه، بهتون میدن. مثل گفتم دانشگاه الان روالشون اینطور شده، برای که بتونن مدیریت بکنن عناوین رساله ها رو چیز نمی کنن، آزاد نمیگذارن. خودشون یک مثلا 20 تا 30 تا 50 تا عنوان پیدا میکنن، میگن بیا از تو اینا یه دونه رو برد. این میشه حالت رسمیش. اما ویژگی هایی که خب هفته قبل گفتی بعدی هم نگفتی، مثل همین مورد اول که موضوع شما علاقمند باشی در موردش کار بکنی، انگیزه میده با آدم. البته این علاقمندی نه از چیز، یعنی از جنس شیفتگی نباشه ها. موضوعاتی که ما شیفتشون باشیم این یه مقداری ما رو گمراه میکنه. منظور این که شما دوست داشته باشید در اون زمینه تحقیق بکنید. مثلا فرض بکنید من خودم علاقمندم به مباحث عناوینی که حالت نظری داشته باشن و در واقع یه مقداری در حوزه دانش و در حوزه علم مطرح میشه، مخصوصا در مورد فلسفه علم. من خودم شخصا خیلی علاقه دارم، به خاطر اینکه حوزه مطالعاتی بیشتر در ارتباط با همین بحث های متدولوژی این است. اینا دو قوله هست، درسته؟ شما دو قوله هستی؟ آره؟ خیلی شبیه هم هستی. شبیه باشه تحجب کردم دیم تو نفرم بازن شبیه هم دیگه. خب اینا که توضیح داریم، احاطه علمی داشته باشه بر موضوع، موضوع مهم باشه، ضرورت داشته باشه، تازه و بدی باشه، کلی نباشه، تحقیق پذیر باشه. اینو نگفتیم. ببینید ممکن موضوعات جذاب و ضروری و مهمی وجود داشته باشن که فعلا امکان تحقیق در موردش وجود نداشته باشه. من خودم یه وقتی دوست می‌داشتم به اصطلاح به لحاظ جامعه شناسی ببینم که مردم به اصطلاح یعنی کسایی که مهاجرت داده شدن به سرزمین فلسطین و الان شما مثلا اونا رو به عنوان مردم اسرائیل می‌شناسید، خب واقعا این که واقعیت نداره، به خاطر اینکه اینا آدمایی هستن بعضی از آفریقا اومدن، بعضی از روسیه اومدن، بعضی از اروپا اومدن، همه جای دنیا رو جمع کردن اونجا. حالا میگن که مثلا یه ملت به معنا نیستن، ولی حالا بالاخره یه گروهی اونجا جمع شدن دیگه. خیلی علاقه من بودم ببینم اینا به لحاظ فکر سیاسی، به لحاظ اندیشه سیاسی در واقع چه خصوصیات و چه ویژگی‌هایی دارن. تاثیرگذار است دیگه، بالاخره افکار عمومی روی سیاست، حتی اگر مثلا یه رژیم منحوسی مثل رژیم صهیونیستی باشه، افکار عمومی تاثیر خودشون میذاره. بنابراین شناخت افکار عمومی برای ما مهمه که ما ببینیم اونجا مردم چجوری فکر میکنن. خب خیلی موضوع مهمه، اون شما به هر کس میگه آره خیلی خوبه، ولی تحقیق نمیشه بکنید. چرا؟ به خاطر اینکه شرطش اینه که شما مثلا یه 6 ماهی اونجا زندگی بکنید و این فعلا میسر نیست، اطلاعاتش بیرون وجود نداره. یا مثلا من زبان عبری نمیدونم، از زبان عبری میدونستن شاید مثلا میشد با خوندن روزنامه هاشون و نشریات و مجلاتشون آدم اجمالا چیزایی سر در بیاره. بنابراین گاهی اوقات موضوعات کاملا استانداردی وجود داره ولی تحقیق پذیر نیست با توجه به وضعیتی که شما دارید. اختصار در عبارت رو که عرض کردیم، عدم ابهام رو که عرض کردیم، موضوعگیری هم وجود نداشته باشن که عرض کردیم. اما اگر بخوایم یک توصیه‌ای بکنیم برای اینکه موضوع پیدا بکنید خودتون، چند تا نکته هست قابل توجه است. اول اینکه یک میدان کلی برای تحلیلتون انتخاب کنید. یعنی هم اول نخواهید دقیق موضوع در بیاد. نمیشه. عنوانی آدمی که مثلا تجربه کردم به قول طلبا میگن مجرب است، بنده با تجربه 20 ساله عرض میکنم شما نمیدونی همه اول دقیق بیری سر موضوعی که میخوای، اصلا محال هم چیزی شدنی نیست. گام اول مشخص کردن اون میدان. من میدان رو چجوری مشخص کردم تو کلاس شما؟ گفتم این دو تا سوالی که مورد علاقه شما هست و فکر میکنید مثلا قابلیت اینو داره که موضوع تغییر بشه مشخص کنم. یعنی من میخوام ببینم اون شما تو چه میدانی دارید فکر میکنید، اونو میخواستم کشف بکنم. بعد از اون میدان خودم رو منتقل کردم به یه موضوعی. وقت مثلا بعضی از دوستان میگفتن نه من همون میدان رو میخوام، نه اون میدان موضوع نیست. این عبارت هایی که من کنار هم دیگه چیدم و ساختار درست کردم این موضوعه، والا اون همون محدوده و عرصه ای هست که شما گام اول بایستی وارد بشید. معمولا برای انتخاب موضوع میتونیم از اطلاعات شخصی خودمون استفاده بکنیم. بالاخره شما خودتون تجربیاتی دارید، مطالعاتی دارید، یه کارهایی قبلا کردید. مثلا تو مورد سوم که تحقیقات انجام شده قبلی رو بررسی کنید. خودتون نه، ببینید دیدن پایان‌نامه کمک میکنه. شما همین برید تو ایران داک، همین بگردید توش یه موضوعی پیدا میکنید، یه کمی جهتش عوض میکنید میشه موضوع شما. یا مثلا فرض میکنید این اومده پایین‌تر. گاهی اوقات یک مجله، یک نشریه تو همون حوزه‌ای که شما تحصیل می‌کنید، مثلا حالا اقتصاد هست، حقوق هست، علوم قرآنی هست، هر چی هست، ما تو کشورمون برای هر رشته علمی بعضی رشته‌ها ده‌ها عنوان نشریه تخصصی وجود داره. معنی نداره کسی بگه من اقتصاد می‌خونم، یکی سه بگه من حقوق می‌خونم، بعد ندونه که تو کشور خودش، حالا نمیگم تو دنیا، یکی حالا کوتاه میام، معنا نداره که بگه تو کشور خودش نمیدونه که چه مجلاتی در تو با رشتهش منتشر میشه. طرف فلسفه میخونه، دوتا مجله تخصصی فلسفه رو نمیشناسه، خبر نداره که همچین مجلاتی منتشر میشه. خب این باید این مداری در واقع تجدید نظر بکنه. و بروز بودن یعنی این، یکی از شاخصهای بروز بودن یعنی که شما بدونی همین هفته قبل در ارتباط با رشته شما چه مقالاتی منتشر شده. گاهی اوقات میتونیم یافته های قبلی رو مورد سوال قرار بدیم. یه مقاله رو میخونیم، طرف یه جنبندی کرده، شما میگی نه نمیشه اینجوری، میگی طرح مسئله درسته ولی پاسخش غلط. یا برعکس، الان دارم من خودم روی موضوعی کار میکنم، موضوعی بسیار جذابی هم هست، همین تنازع تعهد و تخصص. یه دعوایی بود از قدیم، هنوزم هست، در مورد انقلاب، از اول انقلاب که تعهد اولویت با تعهد یا با تخصصه، که خب عموما میگفتن اولویت با تعهده. و امروز حالا دیدیم که به یه مشکلاتی برخوردیم. من که سابقه کار رو نگاه کردم دیدم طرح مسئلهشون غلط بوده، پاسخشون درست بوده. اینکه اولویت با تعهده واقعا هم همینطوره، اولویت با تعهده، منتها کجا؟ اونجایی که ما یه طرف متخصص غیر متعهد داشته باشیم، یه طرف برعکسش دیگه، متعهد غیر متخصص داشته باشیم. اگر این بین این دو تا قرار بگیریم، بله ما باید این آدمی که متعهد هست ولی تخصص نداره انتخاب بکنیم، چون تخصص رو بالاخره میتونه به دست بیاره. ولی آدمی که متخصص ولی تعهد نداره که اصلا ما رو میبره ناکجا آباد، ما اصلا نمیتونیم. بله اگر در طرح مثلا این باشه که این در چنین وضعیتی قرار بیفتی و بادی کردی دو تا رو انتخاب بکنیم، درسته ما آدم متعهد رو انتخاب بکنیم. اما مسئله ما این نبود که نه اول انقلاب این بود نه الان اینه. ما میگیم که اساسا غیر متعهدها رو باشون کار نداریم، میذاریمشون کنار. اگر در این وضعیت قرار گرفتیم که دو تا آدم داریم هر دوشون متعهدن، برای شو غیر متحده رو کنار بذاریم دیگه، اینا حدثاشون متحدن، منتها به زعم ما، به گمان ما، یکیشون تعهدش بیشتره، یک کدومشون تعهدشون کمتره. عبارت هایی که به کار میبرم دقت کنید، اونی که تعهدش کمتره تخصصش بیشتره، اونی که تعهدش که ما فکر میکنیم بیشتره تخصصش کمتر. اینجا باید کدوم انتخاب کنیم؟ ذهن میره به سمتی که میگه خب اونی که تعهدش بیشتر هست ولو تخصصش کمتره اونو باید انتخاب بکنیم، اولویت باید به اون بدیم، چون بالاخره متعهد تعهدش بیشتره دیگه. خب من میگم نه، این پاسخ غلطه. چرا؟ به خاطر اینکه تعهد یک مفهومیه که به طور دقیق قابل اندازه‌گیری نیست. هیچ کس شما پیدا نمی‌کنی که بتونه قسم از عباس بخوره که تعهد، ایمان و عقیده حاج آقا بیشتره یا من. نمیشه. اجمالا میشه گفت اینا هر دوشون مؤمنن، هر دوشون متعهدن، میشه گفت هر دوشون مثلا اسلامو قبول دارن، ولی دقیقا نمیشه گفت کدوم بیشتر. بیا حدسای ممکنه بزنیم ولی قسم نمیتونیم بخوریم. چرا؟ چون یه امر درونیه، تازه قابل مشابه سازیه. یعنی چی؟ یعنی بنده ممکن است که ادا در بیارم، ممکنه مثلا اعتقاد نداشته باشم ولی ریشه هم بلند کنم، ممکنه به زور وضو برم نماز بخونم. کی میتونه بفهمه؟ راهی وجود نداره که. درست شد؟ چون این مشکلات در اصطلاح و در پارامتر تعهد وجود داره، ما خیلی نمیتونیم روش حساب بکنیم. پس میگیم آقا اجمالا وقتی متعهد شدن دیگه متعهدن دیگه، بسه. همین که این طرف غیر متعهد نباشه، تعهد داشته باشه کافیه. حالا اونی که متخصص تر هست و اگر انتخاب بکنیم، این مطمئنن کارآمدتره. طرف مثلا فقط نماز میخونه دیگه، نماز شب نمیخونه، ممکنه نماز جمعه هم به لحاظ این که مثلا واجب نمیدونه اون مرجع تقلیدش، نماز جمعه هم نمیره. با ما تصور میکنیم که این آدم ممکنه تعهدش مثلا ضعیف‌تر باشه ولی تخصصش بالاتره. اون چی که در واگذاری مسئولیت ها اهمیت داره کارآمدیه. استاندار با مدیریت یه استان بلد باشه انجام بده دیگه، درست شد؟ حالا اگر مثلا عارف کامل نیست چه اشکالی داره؟ نباشه. شما یا عارف کامل هم بیاری بذاری تو مدیریت استانداری ولی بلد نباشه یه استانداری رو اداره بکنه، این کار زمین میخوره، این انتخاب درستی شما نکردی. بنابراین تکرار میکنم، اصل اول این است که ما با آدم غیر متعهد اصلا کار فعلا نداریم، یعنی مسئولیت بهش نمیدیم، نه اینکه ازش استفاده نمیکنیم، نه، لازم بشه یه جایی ازش استفاده میکنیم ولی مسئولیت بهش نمیدیم، وزیرش نمیکنیم، وکیلش نمیکنیم. اما اگر میخوایم در اون کار طرف کارآمد باشه و اون کار رو به مقصد برسونه و کار درست انجام بشه، باید بریم دنبال آدمی که متعهد باشه اما تخصصش بالاتر باشه. مثلا شما یه بیمارستان رو در نظر بگیرید. چرا بیمارستان؟ یه دانشگاه رو در نظر بگیرید. میخواید یکی رو بیارید بکنید رئیس دانشگاه. خب شما دوتا آدم داری، یکی اصلا تجربه اداره دانشگاه رو نداره، ولی آدم خوبیه. بسیار آدم خوبی، اصلا همش روزه میگیره، هر روزا کلا اصلا غذا نمیخوره، روزه داره کل سال ایشون صائم، ولی تازه دانشگاهی رو اداره نکرده. یه آدمی هست همین فقط نمازشو میخونه و روزه ماه رمضونشو میگیره و همین چیزای عادی که مردم، یعنی میشه بهش گفت این آقای مسلمونه، مؤمنه، ولی تا الان 10 تا دانشگاه رو آباد کرده. ما نباید بگیم مثلا چون اون طرف حالا آدم بهتری هست و اخلاقش خوب است و تعهدش بالاتر هست، اینو بیاریم بذاریم رفت یه دانشگاهی که بعد از 6 ماه اون دانشگاه رو کلا دیگه از حیز انتخاب ساقط میکنه. بفرمایید. وقتی
میگیم تعهد در مقابل تخصصی خودش قابل خیانت نباشه، حالا در مثلا اما نسبت به مدیریت دانشگاه هیچ تعهدی نداشته
باشه. خیلی خیانت‌ها که مدیریت دانشگاه مثلا خوبی گفتید، اما شما وقتی که یه تحقیق رو میخواید شروع بکنید باید اون اصطلاحات کلیدی تحقیقتون تعریف کنید، شاخصش رو بگید. به هر حال وقتی شما میگید مثلا متعهد، این متعهد منظورتون چه جور آدمیه؟ چطور تشخیص میدید کی متعهد هست کی نیست؟ بنابراین اینو وقتی عملیاتش میکنیم شاخص ها رو معین میکنیم. ما حالا همجوری در همبرن چیزایی گفتم. بنابراین وقتی شاخص مشخص شد میفهمیم که منظور شما تعهد چیه. گاهی اوقات میگن آقا تعهد نسبت به کی؟ نسبت به چی؟ درست شد؟ این باید در جای خودش تعریف بشه، فرمان شما صحیحه. ولی بحث من این است که خوب بودن کافی نیست. شهید کامران همون زمان خدا رحمتش کنه آدم بزرگی بود، میگفتش که بله در دعوای بین تعهد و تخصص اولویت با تعهده، اما اگر آدم متعهدی بیاد یه پستی رو قبول بکنه که در اون تخصص نداره، این با متعهد بودن سازگار نیست. اگر واقعا متعهد باشه باید تخصص هم داشته باشه، بله اگر قبول بکنه باید بگی متعهد نیست. معنی نداره کسی که میدونه از عهده کاری بر نمیاد حالا بیاد مثلا خب بگذاریم. خواستم یک مثال بزنم، یه مقداری دوستانی هم که عقب میدن به ما بگذاریم. عرض کنم خدمت شما که خب الان که فراخوان‌های مقالات زیاده، شما اگر مثلا یک مراجعه بکنید توی همین جستجوگرها تو کشور ما، الحمدلله کشور همایش هاست، هیچ روزی نیست که درش یه همایش برگزار نشه. یه فراخوانی مثلا قم که مرکزش کانون میشه، یعنی بیشتر همایش ها تو قم برگزار میشه و هر روز برای من پیامک میاد که مثلا این هفته کجا، این هفته کجا مثلا یه همایشی داره برگزار میشه. حالا مقاله هم شما قدیما اینجور بود، هر کسی که مقاله میداد معمولا دعوت میشد به همایش، الان دیگه اینجور نیست. الان مثلا آره کتاب سال حوزه بود، خب من نه اثری داشتم نه داوری، قبلا نه داوری به من میدادن، الان دیگه هیچ خبری نداره. بازم میاد اصلا 10 بارم میذارن که تو حتما مثلا شما بیاید. مثلا اینجا بود چیزش همایشش، نه آره اینجا. خب این اینا بعضی اوقات فراخوان میذارن تو این همایشا، فراخوان شما بیاید همین عناوین کتاب سال حوزه رو نگاه کنید، همون ممکنه به شما یه ایده بده برای انجام یک پژوهش جدید. خب حالا از این میگذریم، خیلی مهم نیست اینا هم که هیچی. ها این اون چهار مرحله ای هست که خدمت شما عرض کردم، گفتم که برای اینکه تسلط بر موضوع پیدا بکنیم چهار تا کار باید انجام شه. این کاری شما هفته بعد باید انجام بدید، یعنی هفته بعد. البته خوش به حال شما چون هفته بعد من نیستم، این مشکلی برای من پیش اومده، بین و تعطیله نام هست هفته بعدی قبل از 20 بهمن هست. عرض کنم که یه مشکلی برای من پیش اومده، من میرم مسافرت نیستم، بنابراین دو هفته شما فرصت دارید که این کار رو انجام بدید. چهار صفحه آچار. بله دیگه نور و الان نور. آره بعدش هم میفته به تعطیلات عید هستم. خب حالا اینو من یه توضیح بدم برای که دوستان دیگه کارمون داره جدیتر میشه. من عرض کردم که کلاس ما در واقع ترکیبی هست، یعنی هم بحثای نظری داریم هم بحثای عملی. نمره آزمون امتحانی هم تقسیم شده بین این دوتا و شرط ورود در آزمون کتبی این است که این کارهای در واقع کتبی و کارهای عملی رو دوستان با ما راه بیان. کسایی که موضوع تحقیقشون رو نگرفتن از الان من اصلا اهل تهدید این حرفا نیستن، اینا قانون و قاعده کلاس بنده هست. اگر کسی این 20 رو تکمیل نکنه و در تا قبل از روز امتحان اون کارهای خواسته شده رو کامل ارائه نده، من اون لیست رو که ایشون بخواد تو امتحان شرکت بکنه امضا نمی کنم. اگرم پاتی بازی بکنه تو امتحان شرکت بکنه ورقش رو تصحیح نمی کنم. این از الان بینمون باشه که اتفاقاتمون دیگه جنگ اول بهتر از صلح آخره. این لیست تکمیل نشده، 6 نفر بیشتر ننوشتن، بقیه عزیزان لیستشون رو تکمیل بکنن که من براتون تشکیل پرونده بدم که به مرور کارهایی که شما میاد من اینا رو جمع جور بکنم که بتونم بهش نمره بدم. الان همین موضوعی که شما انتخاب کردی، اون سوالی که اول به من، اینا گم نشه، این برگه ها تمام برگه ها در نهایت باز به من بازگردونده بشه، اینا همه نمره دارن. لذا خواهش میکنم که این مقدار جدی‌تر پیگیری بکنید که شرمنده نشیم. آخرشون اون آخرش دیگه جای چونه داره، الان میتونید چونه بزنید، ولی وقتی ترم تموم شد دیگه هیچ فرصتی برای چانه زدن و برگشت به عقب وجود نداره. پس جلسه بعدی که میایم، حالا دو هفته بعد اگر هست، چهار برگ آچار حداقل باشه، ولی در من میاد در یک برگ در واقع تخلیه اطلاعات موجود در ذهن. خب بعضی ها توی یه برگه به من دادن، بعضی ها توی یک پاراگراف نوشتم. خب اون پاراگراف
نه درست رو نوشتیم.
بسیار عالی، آماده است. قرار بودی که فراهم کنید دیگه مقدماتش. اونی که شما یک در یک تیش به من دادید، اون یک کار اولیه بود که من نگاه بکنم ببینم حالا شما قلمتون چجوری. الان شما باید آماده باشید که یک صفحه در مورد موضوعتون برای من بنویسید. همین موضوعی که تو این لیست باید تا آخر جلسه امروز دوستان اینو تکمیلش کنن. چون دیگه اگر اینو کسی نکرده باشه الان میخواد چی بنویسه؟ با تکلیف اینو معلوم کنه دیگه.
ما
6 نفر تکمیلش. بعد از اون بمباران سوال که توضیح دادم، هر سوالی به ذهنتون میرسه، در ابتدا مهم نیست. هر سوالی که به ذهنتون میرسه این سوالات رو یادداشت بفرمایید. در نهایت این سوالات میتونید ویرایش کنید. میتونید سوالایی که مثلا به نظرتون مهم نیست رو حذف کنید، سوالای تکراری رو در هم ادغام کنید، اولویت بندی کنید از سوالات مهمتر، یا گفتم دو حالت داره، یا مهمترین سوالات رو می‌نویسید تا به سوالات کم اهمیت تر، یا برعکس سیر منطقی روال بحث و سوالات رو بنویسید. مثلا سوال از مفاهیم و اصطلاحات معمولا اول میاد، درست شد؟ یا مثلا فرض بکن سوال از اینکه چه تحقیقاتی در این زمین انجام شده میتونه سوالات بعدی باشه، همینجوری تا به پایان هر سوالی که فکر میکنید. جمله سوالی دیگه. ببین هر سوالی هر جوری که بلد هست، من قبلا به شما عرض کردم سوال اصلی تحقیق نباید با آیا باشه. چرا؟ چون سوال با آیا پاسخش بله خیره، ولی ما میخوایم یه سوالی باشه که جلوش فراخ باشه، باز باشه. ولی شما توی این سوالات ایرادی نداره، با آیا سوال میتونید مطرح بکنید، ولی حواستون باشه دیگه سوال با آیا به درد نمیخوره، بخاطر اینکه پاسخش یا مثبت یا منفی. سوال جوری مطرح بکنید که جلوش توضیح نیاز داشته باشه. خب مطالعه اجمالی. مطالعه اجمالی جلسه قبل از کردم گفتم شما اصلا این منابعی که شناسایی کردید، یه سعی بکنید منابعی رو که ابتدا شناسایی میکنید در دسترس باشه. یعنی جستجوی اینترنتی خیلی خوبه، جستجو در ایرانداک پایان‌نامه خیلی خوبه، ولی خب ممکنه در دسترس شما نباشه. سعی بکنید اون دو تا منبع اولیه‌ای که شناسایی می‌کنید که ببینید آیا اصلا کار شده نشده، کتابی وجود داره یا حتی مقاله هم ایرانی نداره. ما اینجا گفتیم کتاب اصلا مانعی نداره، مقاله هم میشه، اینقدر کتاب نیست یا کتاب کمه، مقاله هم بجاست بخونید خوبه. یعنی مقاله تخصصی در مورد موضوع شما بخونید، این مشکل شما رو حل می‌کنه. می‌تونید یک صفحه برای من توضیح بدید، بگید آقا مثلا تو نصف صفحه کتاب اول توضیح میدید، کتاب فلان نوشته فلانی، این کتاب موضوع بررسیش این بوده و این مباحث اجمالا آورده، یا مثلا سوالش این بوده جوابش هم این بوده، یا مثلا این مقاله رو در فلان مجله کسی منتشر کرده، تو این مقاله می‌خواد این موضوع رو بررسی بکنه، خودش گفته که سوال من اینه و به این سوال این دوستا جوابو داده. در همین حد ما می‌خوایم در واقع یه مقداری، چون هدفمون تسلط بر موضوع هست دیگه، چون هدف تسلط بر موضوع هست، شما دو تا معلومه، دو تا مقاله، دو تا کتاب در مورد موضوع یه مرور اجمالی بکنید و یه چهار کلمه برای من بنویسید، این کفایت میکنید. نمیخواید کتاب از اول تا آخر بخونید، حتی اون مقاله ها رو نمیخواید کامل بخونید. اجمالا همین سوالی که ما نیاز داریم همینه، این بند خدا میخواسته چی بگه، چی گفته. حالا یه زمانی شما می‌بینید چاره‌ای نیست، باید حتماً کتاب رو خون تا آخر تا ببینید که این بنده خدا می‌خواد چیکار بکنه. ولی معمولاً اینجور نیست. معمولاً شما با مرور فهرست مطالب کتاب، با خوندن مقدمه کتاب و نتیجه در میارید که این بنده خدا مسئله چی بوده. استاد ما کتاب رو لای روزنامه پیچیده بود، کتاب همین تو مطالعه اجمالی. کتاب رو لای روزنامه پیچید، گفت این به نظر شما چیه؟ گفتیم کتاب. گفت اسمش چیه؟ معلوم نیست چی روزنامه گرفت. مثلا میگو خب تنها چیزی که ما میتونیم بفهمیم حجمشه. یعنی چه اطلاعاتی ما الان میتونیم از این به دست بیاریم؟ یکی کتابه، یکی مثلا حجمش بودن 200 صفحه شد، مثلا حجمش به خاطر اینکه قابل رؤیت. این کاغذ باز کرد جلدش رو به ما نشون داد، گفت خب حالا بیشتر بگید در مورد کتاب چی به دست آوردی. خب عنوانش معلوم شد، فهمیدیم که اسم این کتاب چی هست، عنوان کتاب چی هست، نویسندهش کی هست، ناشرش هم معلوم شد. کلیه اطلاعاتی که از روی جلد کتاب میشه به دست آورد، اینا آدم میتونه یواش یواش بنویسه. بعد کتابو که باز میکنید صفحه اولش سفیده، صفحه بعدیش مثل رو جلده. حالا بعضیا به اصطلاح داره، بعضی اونم نداره، مثل رو جلد بهش میگن صفحه عنوان. همجوری که میره جلوتر یه صفحه‌ای داره، صفحه کتاب چیز کارت شناسه مال کتابخونه ملی، هر اطلاعاتی که شما در مورد اون منبع بخواد اونجا هست و اصلا باید به همونجا هم مراجعه کنید، یعنی تمام آدرسایی که از کتاب میخواید بردارید باید با توجه به اون چیزی که تو اون کارت نوشته هست یادداشت بکنید، اون سند و مدرک هست. بعد از اون فهرست مطالب متن شما میفهمید که این چند تا فصل داره، چند تا بخش داره، زیر هم مثلا عنوانی چه بحثایی رو مطرح کرده. طبیعتاً تو مقدمه‌اش هم بعضی حالات بلدن مقدمه بنویسن، بعضیا بیشترشون بلد نیستن، خیال میکنم مقدمه مثلا یعنی همین که آسمون ریسمون به هم بافتن. نه آقا، تو مقدمه باید همون چیزی که من گفتم به شما که از مطالعه اجمالی باید به دست بیاری باید تو مقدمه باشه، ولی متأسفانه گاهی اوقات نیست یا بیشتر مواقع نیست. اون همین است که شما وقتی مقدمه می‌نویسید هدف از مقدمه این است که بگویید چه مسئله‌ای رو بررسی کردید، چرا این مسئله رو بررسی کردید، چه مشکلاتی براتون پیش اومده، چه گرفتاری‌هایی داشتید، چه موانعی بوده، و در نهایت از چند نفر می‌تونید تشکر بکنید یا مثلا جایی که شما کمک کردید. این همش میاد تو مقدمه. توی رساله‌های دانشگاهی همین مقدمه رو بهش میگن طرح تحقیق، یعنی طرح تحقیق شما طرح مسئله می‌کنید، بررسی آثار می‌کنید، هدف تحقیقتون می‌گی، روش تحقیقتون می‌گی، تا آخر سازماندهی می‌کنید مثلا چند تا فصل بده و چند تا بخش بده.
پیشینه میاد.
آره، پیشینه اون بررسی آثار.
بچه‌ها
کتاب خاصی هم داره اون نیست، مثلا بررسی تصویری یا بررسی آثاری نمی‌تونن بعد اونجا آورش کار کنن، اینقدر این سوال طرح همون بگردیم و خیلی مطالعه اجمالیتون نمی‌شه.
یعنی
می‌خواید عنوان تحقیقتون اینجوری باشه، بررسی مقایسه‌ای بین آرای تصویری فلان و فلان.
بله.
خب اول باید مطمئن بشید شبیه این کار انجام نشده باشه. آره. اگر مطمئن شدید که مثلا در مورد مفسر الف و مفسر ب مقایسه این شدی کار نکرده، شما اولین نفر هستید، طبیعتا آثاری که مربوط به مفسر الف میشه این یه بخش کار شماست و آثاری که مربوط به مفسر ب میشه این بخش دیگر از کار شماست. شما کاملا دارید یه کار جدید انجام میدید و اون مقایسه یه اثر جدید هست، تازه میاد تو بازار. تک تک گفتم دیگه، یکی از اینی که میخونید ولی وجود نداره. مقایسه مثلا چیزی وجود نداره. اصلا باید میدونم کتاب اگه نباشه حتما مقاله هست. گاهی اوقات ممکن است که مثلا این دو نفر با هم مقایسه نکرده باشن ولی یه کتاب هست 20 تا رو بررسی کرده، اینا دو تا تو اون 20 تا هستن اونجا میاره با هم رویارویی کرده. حالا من چون رشتم سیاسی مجبورم مثال سیاسی بزنم. مثلا یک کتاب هست به نام نظریه‌های نظام سیاسی، دو جلده، این اومده از افلاطون شروع کرده تا همین اواخر مثلا نیچه و مارکس و این آدمایی که فوکو اینا. وقت کار جالبی که کرده این است وقتی مثلا خود افلاطون توضیح میده، وقتی میاد در مورد ارسطو صحبت میکنه هی پلی چیز میکنه، پلی بک میکنه به اون. یا مثلا افلاطون داره میگه اینو افلاطون گفت، ولی بعدن مثلا یه آقای به نام پوپر مثلا کجا اومد جواب اینجوری داد، هی بین این آدما رفت و آمد میکنه و در واقع یه جور مقایسه که وقت توی همچین کتاب‌ها و یه مقالاتی پیدا میشه. اما نکته آخر که شاید یه مقداری جدی‌تر هست و می‌کنه وقتی بیشتری از شما بگیره، این بحث مصاحبه هست، گفتگو. اگر بتوانید مثلا یک بزرگوار و یه استاد مثلا مربوط به اون موضوع شما، موضوعی که شما گرفتید، ممکنه کسی کتابی در موردش نوشته باشه، ممکنه کسی یه درسی رو میده تو دانشگاه یا تو حوزه که این موضوع شما بهش می‌خوره، یا حتی ممکن مثلا طلبه فاضلی باشه که سوادش زیاده، فرق نمی‌کنه، یا آدمی که این شأنیت رو داشته باشه که در این موضوع شما باش مشورت باش صحبت کنید. از بین اون سوالاتی که انتخاب کردید 5 تا سوال مهم‌ترین‌هاشون فکر می‌کنید خیلی مهمه؟ من خودم به شما گفتم خیلی یکی از سوالات مهم همیشه اینه چه تحقیقاتی در ارتباط با این موضوع احتمالاً انجام شده. این طرف که اگر این کار باشه، اگر آشنا باشه، اگر مدرس این درس باشه، طبیعتاً دروزه، باید باشه، یعنی نباشه که کلاش پس معرکه است. منظورم این است که یک کسی رو پیدا کنید که دروز باشه. متوجه میشه من چه ارزم. بنابراین تو ما مثلا استادایی رو داریم که 30 سال همون یه جزوه رو درس میده. تو دانشگاه ارزم کنم، حالا حوزه من زیاد اطلاع ندارم. 30 سال همون یه جزوه رو، آره همون یه جزوه رو درس میده و هیچ کوتاه آب آمد، اصلا سر کلاس هم میاد دست خالی میاد، نیاز نداره دیگه، از بس گفته دیگه حفظ شده. خب اینا خیلی نمیشه ازشون توقع داشت. بنده خدا دیگه الان پیر شدن و سن سالشون رفته بالا. ولی بگردید دنبال اساتیدی که اهل مطالعه هستند و به روز هستند و مشتاق هم هستند. 30% ما بررسی کردیم، 30% افراد همکاری میکنن. من به دوستان تو همیشه توصیه کردم، گفتم اساتید که باید بهشون حق بدید، فرصت ندارم بیان مثلا یک ساعت بیشنن با شما صحبت کنم. شما بهترین کاری که میتونی بکنی این است که همین مصاحبه که گاهی اوقات مثلا چیز انجام میده، این بعضی از نشریات و سایت ها با ما انجام میدن، یه 5-6 تا سوال با ما میدن، میگن اینا جواباشو بنویس. بعد وقتی ما جوابا رو براشون میفرستیم، اونا جوری تو سایتشون میزنن که انگار حضوری با ما مصاحبه کردن، در حالی که اصلا همچین مصاحبه هیچ وقت برگزار نشده. شما میتونید این کارو بکنید، یعنی از اون سوالات 5 تاشو در بیارید، آره، از بین اون 5 تا سوال بهش مکتوب بهش بدید و یه مقدمه میخواد. بالاش اون صفحه که بهش میدید این سوالات رو، اول یه پاراگراف مقدمه بزنید، مثلا بگید من طلبه هستم با این شرایط فلان، اینا دارم روی این موضوع کار میکنم، مثلا لطف بکنید در مورد این سوالات زیر مثلا هر چی که به نظرتون میرسه مرحمت بکنید، اون خودتون بهتر از من میدونید که چطور، آره، چطور تشویقش بکنید که حتما براتون بنویسه. معمولا گفتم شما به 10 نفر به 20 نفر بیشتر جواب نمیدن. حالا باید ببینید شما چند نفر نیاز دارید. من که اینجا گفتم که در واقع به دانشجوهای دانشگاه گفتم با 5 نفر مصاحبه کنید، ولی شما با هم 2 نفر کافی، یعنی 2 نفر رو پیدا بکنید که این سوالات بهش بدید، اون به شما چیکار کنه برگردونه. پیگیری خیلی مهمه، یعنی شما الان بهش بدید مثلا بگید که من فردا میام سراغش، اطمینان نداشته باشید فردا آمادهش کنه، منتها شما فردا میرید میگه نه نشد، دیگه اشکال نداره، اصلا این سهانو فرصت دارم پس فردا، منتها حساب رو نکنید که 2 هفته فرصت دارید، نه، شما اصلا الان با تیشو بگید تا آخر هفته دستتو بگیره، حواستون باشه. بنابراین اینم در واقع 2 نفر این چند تا سوال، این ممکنه مثلا بیش از 1 صفحه بشه، حجم این مصاحبه ممکنه از 1 صفحه بیشتر بشه، بسی داره که اون چقدر همتش چقدر باشه. گاهی اوقات اون سوالی که شما نوشتید 2 خط جواب میده، گاهی اوقات مثلا اون سوالی که شما نوشتید مثلا خودش 1 صفحه می‌نویسه، دیگه بستگی داره که اون بنده خدا چقدر کریم باشه. در حال بفرمایید
این کارموز یک سال شما ممکنه تو همون سالی باشه که بعد من انجام شده تو بعد علوم با کارشناسان اون علم انجام شده باشه، یا حتی کسافاری هست به صورت مصاحبه.
آره موضوعیت داره، موضوعیت داره. گفتم اولویت با این است که شما برید بشینید باش مصاحبه کنید، وقت بگیرید برید بشینید. یکی از روش‌های جمع‌آوری اطلاعات مصاحبه است، ما بهش خواهیم رسید و توضیح می‌دیم. شما یه تجربه داشته باشید، حالا ممکن داشته باشید، من چون آشنا نیستم عرض می‌کنم، ممکن است شما تا حالا 10 مصاحبه انجام دادید، ولی من که نمی‌تونم مثلا رو شما یه نفر معیار قرار بدم، ممکنه کسی تا حالا همچین تجربه‌ای نداشته. بنابراین دوستان تا اونجایی که براشون مقدور هست مصاحبه حضوری وقت بگیرن. از یک حالا میگم اساتید و اینا شاید این مقدار سخت باشه، آقا شما یه طلبه‌ای که درس خارج می‌خونه، طلبه‌ای که 2 تا کتاب نوشته، ها، یا آدمی که 4 تا مقاله نوشته، بیاد داریم کار آموزشی انجام میدیم دیگه، نمی‌خوایم که حالا مثلا شغل قمر که نمی‌خوایم بکنیم، این بیاد بشینه در مقابل شما، شما این 5 تا سوال دونه دونه ازش بپرسید، اون جواب بده، شما یاد دارید ضبط نبرید، ضبط تو گوشی موبایل استفاده نکنید. چرا؟ موجب خودسانسوری میشه، ممکنه مطالبی داشته باشه بخواد شما بگه و وقتی بینه داره ضبط میشه نمیگه. بنابراین کاغذ قلم ببرید، نوت بردارید. منظور از نوت برداری چی هست؟ یعنی اینکه رؤوس کلماتشو و محورهای صحبتشو یادداشت کنید و بلافاصله بعد از مصاحبه بشینید بنویسید. مثلا وقتی سوال شما رو داره جواب میده، از سطر اولی که میگه شما یه کلمه 2 کلمه‌اش بنویسید، این کلمات اصلی شد یه جمله شو نمیخواد بنویسید،
میگه
شما ذهنتون تازه است، یعنی شما وقتی از این جلسه مصاحبه میای بیرون تمام جملات یادته. بله اگه بری شب خونه بخوای بنویسی نمیشه، بخوای بذاری فردا یادت میره، ولی بلافاصله بعد از مصاحبه بشینی یه گوشه ای اون نوتای جملاتی که کلماتی که نوشتی رو تبدیل به جمله بکنی میشه، براحت میتونید شما مطلبی که گرفتید رو کامل پیاده کنید. بنابراین اینا دیگه در واقع کلاس های خاص خودشو داره، ما فقط این تیکایی رو فوتوفناش میگیم که دوستان اگر مایل بودن استفاده کنن. بنابراین تو کلاس هم همین جوریه، تو کلاس هم گاهی اوقات مثلا بعضی از اساتید هستن که خب جزوه ندارن یا نمیدن یا حالا هرچی هست، شما وجود یادداشت برتید، خب بعضی میخوان املا بنویسن، نمیشه، شما هر چقدر تندنویس باشید دیگه از من تندنویس‌تر نیست. من خودم میرزا بنویس کلاس بودم، یعنی اون وقت که دانشجو بودم همه از من جایزه میگرفتن، خیلی سریع می‌نوشتم، ولی روش من این نبود که املا بنویسم. در واقع مطلب رو، یعنی در واقع این سرعت انتقال می‌خواد که شما مطلب رو می‌گیرید، سر کلمه می‌نویسی، ولی جمله رو کامل نمی‌کنی. بعد میری در خلوت می‌شینی جمله رو کامل می‌کنی. بنابراین تو مصاحبه ضبط نبرید، از گوشی استفاده نکنید، سعی کنید بیشتر، اینا رو بعدا بیشتر توضیح میدم، سعی کنید بیشتر گوش بدید تا حرف بزنید، تا حد المقدور سوالات کوتاه. و یک نکته بسیار مهم، حالا تو حوزه این خیلی جدی تره، دانشگاه حالا اینا داری فهم میکنه، وقتی میخواید با اساتید حوزه صحبت کنید هیچگاه به طور مستقیم باشن مخالفت نکنید. مثلا نگید نه به نظر من اینطور نیست، نگید که مثلا فلان کس اینطور گفته، این شما میگی درست نیست بخاطر اینکه فلان کس اینطور گفته. یا مثلا بعضیا گاهی اوقات مثلا یک کسی رو که ممکنه الان مقام سیاسی هم باشه، یا مثلا پست مقام، مثلا فرض کنید حضرت امام رحمت الله علیه، مثلا بعد خود یه چیزی گفته میگه نه حضرت امام اینطور گفته، اون دیگه کلا کپ میکنه، دیگه خیال تخت، اصلا اونجا دیگه مصاحبه تموم شده بدون، اصلا نباید اینطور برخورد کرد. اگر یه وقت میخوای چیز کنی، یه مخالفتی بکنی، باید اینطور بپرسید. اینا تو آداب المتعلمین هستا، این چیزایی که من میگم ها، اینا خیال نکنید من از خودم در آوردم، ما که اومدیم تو حوزه اینا رو ما درس میدادن، حالا شما جواب ترسید کنید. ببینید وقتی میخواید نظر خودتون بگید، بفرد بگید که حضرت استاد اگر اینطور گفته شود، اگر اینطور گفته شود پاسخشون چه پاسخی میتوان داد؟ اگر یک کسی اینطور بگه ما چه پاسخی میتونیم بهش بدیم؟ که اون شروع میکنه به شما که اگه اینطور شد جوابش اینه، برای بهش بگی که مثلا نه این که شما میگی به نظر من اشتباه هست، خلاص دیگه تموم شد. به هر حال این دیگه روانشناسی مصاحبه هست. من حالا مثال استاد حوزه زدم، شما الان فرض کن هر جای دیگر هم وقتی بخوای مستقیم با یک کسی چون که اون که شما که چیزی که بهش نمیدی، که استخدام شما مستخدم شما که نیست، ذاتی ازش منت چی کشیدی؟ آقا بیا من خواهد اطلاعات شما استفاده بکنم، میخوای اون رو تحلیل ذهنی بکنی، درست شد؟ اگه بخوای همجوری جلوش مستقیم بیسیم که برده این کارت بارم ندارم. بسیار اما در مورد شناسه منابع پشت میکنم، در مورد شناسایی منابع که خب شما دیگه آرام آرام باید آماده بشید، الان هم دو هفته فرصت کافی دارید این کار رو انجام بدید. چند تا نکته هست باید بگم و بعد شما ذهن کن چهار سفر رو به من میدید، عملا باید منابعتون رو شناسایی بکنید، منتها گزارش رو هفته بعدش از شما میگیرم که زیاد بهتون فشار نیاد، ولی تو این دو هفته منابعتون رو شناسایی بکنید. نحوه نوشتن به من دادنش یک شکل خاصی داره که توضیح میدم، اونو هفته بعدش از شما میگیرم. هفته آینده فقط همین چهار برگ یا پنج برگ مربوط به تسلط بر موج. خب کی میدونه کلید واژه چی هست؟
کلمات
خب چیه؟ خاصیتش چیه؟ کارش چیه؟ نه
حرکتی که دنبال یه موضوع میگرده توی جستجوش کمک میکنه که بتونه موضوعی که
نظرش هم پیدا. ببینید وقتی میخوان منابع رو ذخیره بکنن و سازماندهی بکنن، اینها رو ذیل یک عناوین خاصی قرار میدن. اون عناوین که اطلاعات ذیل اونها رده بندی شده و دسته بندی شده بهش میگن کلید واژه. مثلا شما این نرم افزار مطهر، مطهر شد متحری است، مطهر اندیشه مطهر، نرم افزارش رو اگر داشته باشید، خب مثلا میخواید توی آثار شد متحری مثلا در مورد مثلا حقوق زن، در مورد حقوق زنان میخواید مثلا یه چیزی ببینیشون چیا گفته تو آثارش، همین کلمه حقوق به اضافه زن که میزنی اینا کلید واژه‌ن، هم حقوق زن هم حقوق کلید واژه‌ست هم زن. یا مثلا در مورد قیامت، اگر ذیل قیامت یه سری منابعی ذخیره شده باشه، این قیامت میشه چی؟ میشه کلید واژه. البته هر چیزی کلید واژه نیست. من از که تعلیم مدرس درس خوندم تهران تو دوره فوق لیسانس، تو دانشگاه تعلیم مدرس ما یک کتابخونه داریم قد همین ساختمون شما، کتابخونه مرکزی دانشگاه تعلیم مدرس قد ساختمون شماست. شاید بیش از مثلا 500 هزار جلد کتاب داره. من رفتم اونجا با عنوان جهان اسلام دنبال کتاب گشتم. چرا؟ چون تصور من این بود که جهان اسلام یک کلید واژه است. هر چی گشتیم حتی یه دونه کتاب هم پیدا نکردم، چون بسیار موضوع میگشتم دیگه. این راحت ترین راه جستجو، جستجوی موضوعی هست. میگفتم خب اگر موضوع ما جهان اسلام باشه اینجا چه کتاب هایی داره؟ هیچ کتاب هست. کاملا مشخص بود که من یه جای کار من گیر داره، نمیشه کتابخونه بی نظمت هیچ کتابی در مورد جهان اسلام نداشته باشه. باریکلا باید بگردی ببینی کدام با اون معنایی که مد نظر شما هست چه کلید واژه‌ای ممکن است وجود داشته باشه. استاد ما به ما یاد داده بود که اگر یک کلید واژه‌ای رو گشتید پیدا نکردید و براتون عجیب بود، دنبال عناوین مشابه بگردید. گفتم خب اگر نخواهیم بگیم جهان اسلام چی باید بگیم؟ گفتم خب کشورهای اسلامی. زدم دیدم یک چهارم کتابای کتابخونه همش در مورد کشورهای اسلامی. یعنی تشخیص کلید واژه درست خیلی مهمه. یک کتابهایی وجود داره به نام سر عنوان های موضوعی، اینا رو کتابخونه ها دارن. تمام کلید واژه هایی که معمولا تو کتابخونه ها استفاده میشه تو اون کتاب ها هست. البته نیازی نیست، ضرورت نداره شما حتما برید کتاب ببینید، اون کتاب ابزار کار کتابدار ها هست. ولی برای اینکه این مقداری با این مفهوم کلید واژه آشنا بشید، ببینید چه جوری کلید واژه ها، چه چیزایی کلید واژه هست چه چیزایی نیست، طبیعیه که باید این مقدار ببینید. تو مقالات اگه دقت کرده باشید اول مقاله می‌نویسه چکیده، زیر چکیده می‌نویسه کلید واژه ها، یه سه چهار تا اصطلاح و مفهوم اونجا هست. اونا مفاهیم کلیدی هستن که تو متن زیاد تکرار شده و عموما هم تو تیترها هستن. یعنی مقاله فهرست مطالب نداره مثل کتاب، فهرست مطالب مقاله هم کلید واژه هست. یعنی شما کلید واژه های مقاله رو ببینید باید بدونید محتوای مقاله در مورد چی هست، به شرطی که اون طرف وارد بوده باشه، کلید واژه دقیق انتخاب کرده باشه. بعضی همجوری برای رفع تکلیف یه چهار تا کلمه بغل هم میذارن ولی واقعا محتوای مقاله در این کلید واژه ها منعکس نشده. این بله، اگر جستجو بر اساس اسمی کتاب ها باشه درست، ولی من ذیل موضوع گشتم. یعنی این کتابداری که اینجا کار میکنه ذیل حالا جهان اسلام رو اومده براش یه قفسه درست کنه باید کتاب ها رو توش بذاره یا نه؟ نکرده این کار. چرا؟ چون تو اون کتاب سر عنوان های موضوعی چیزی به نام جهان اسلام وجود نداره. منظورم
که میشه یک انواجه
که اون کلیدواژه چیز نیومده تو متن، ولی اون مراتبش زیاد اومده. مفهوم سازی جدید کار، این کار سخت میکنه. چون ببین این مقاله‌ای که شما مثلا میدی به یه بانک اطلاعاتی، اونا بر اساس این کلیدواژه چیکار میکنن؟ به اصطلاح چیزش میکنن، یعنی کلیدواژه ها رو بهش میدن که اگر کسی این کلیدواژه ها رو گشت مقاله شما برسه. درست شد؟ اگر این کلیدواژه تو متن شما نباشه این کار سخت میکنه. میشه به قول شما مثلا ما موضوع رو نگاه بکنیم، محتوا رو نگاه بکنیم، میشه این کار کرد، ولی شما کلید واژه‌تون باید تو متنتون باشه. دلیل نداره که چه دلیل داره که مثلا ما بیایم اینی که هست ول بکنیم بریم سراغ یه عنوان دیگه. گفتم معمولا میگن که این کلید واژه تو توی تیترهای مقاله شما دیده میشه، حتی توی متن نوشته هم میگن اونجا مثلا فقط اونجا نباشه، سعی کنید توی عنوان و توی تیتر مقالات هم باشه. در مقاله سیاره تیتر داره دیگه، کلید واژه ها باید توی این تیتر. یعنی شما اگه این کار نکرده باشید تیتر گذاری ها اشکال داره. تیترهای مقاله شما بایستی حاوی اون چیزهای کلید واژه های شما باشه. خب خود کتاب خونه، من نمیدونم دوستان چقدر کتاب خونه میرند و میان، بلاخره حالا دانشجوها که نمیرن، طلبا رو نمیدونم. عرض میکنم خدمت شما باید با کتاب خونه اونس داشت و با تمام ساختار کتاب خونه آشنا شد. یه کتابخونه استاندارد بخش‌های مختلفی داره. حالا من بعداً یه توضیحات مختصری میدم. ولی خودتون باید برید ببینید. ببین کتابخونه گاهی وقت مخزنش بازه، گاهی وقت بسته است. شما تو مخزن راه نمیدن. از این برگه‌دانه‌ها دارن و از این کامپیوتر دارن برای جستجو. کتابخونه‌هایی که مخزنشون بازه خیلی بهتره. آدم خودش میره کتاب رو هم نگاه می‌کنه، یه تورقی هم می‌کنه. بعضی از کتابخونه‌ها سالن مرجع دارن، بعضیا ندارن. کتابخونه‌ای که سالن مرجع دارن کتابشناسی‌ها اونجاست، تو مخزن نیست. دانشنامه ها اونجاست، مخزن نیست. نمایه ها اونجاست، فهرست مقالات فارسی اونجاست، کتاب های لغت اونجاست. با انواع اصلا کتابخونه ها باید آشنا بشیم و اون کتابخونه که خودمون استفاده میکنیم باید ببینیم چه بخشی هست. مثلا پایان‌نامه ها یه جای جداست، نام آرشیو. مجلات، روزنامه ها اینا رو یه جای جدا میذارن، اینا قاطی نیست با جای نقشه ها. کجا؟ جدا، همین چیز هست. بنابراین کتابخونه ها برای خودشون تعریف دارن، یه استانداردی دارن. اگر اون استانداردها رعایت بشن کار برای معلمین آسون میشه. ولی خب ما هنوز تو قم کتابخونه هایی داریم که فهرست بندیشون الف باییه، یعنی الف ب مثلا 200 و فلان. اینا مال بجماگی روش سنتی. الان دیگه سیستم های ردبندی اومده، قبلا دیویی بوده، الان سیستم LC یا کنگره هست که الان معمولا کتابخونه ها از این استفاده میکنن. شما باید یاد بگیرید، من اینجا اشاره میکنم دیگه، مطالعش با خودتون. آشنایی با نرم افزارها و بانک های اطلاعاتی امروزه در مقایسه مثلا با 20-25 سال پیش که ما دانشجو بودیم کار میکردیم خیلی کار آسون شده. یک نرم افزارهایی تولید شده، حالا تو همین مؤسسه کامپیوتری نور اینجا توی خیابون جمهوری، گاهی اوقات هست مثلا دقیقا همون عنوان رو که شما داری کار میکنی، اینا اومدن تمام کتاباشو شناسایی کردن با محتواش، ریختن توی DVD با امکان جستجو. یعنی شما اصلا دیگه نیازی به چیز نداری، نیازی به کتاب شناسی و منبع شناسی و انتخاب داری بگردی، باورتون نمیشه. به خاطر اینکه ما یک مرجعی که کتابها رو معرفی بکنه اون زمان نداشتیم، من از اول خیابون ارم شروع میکردم تا صفایی کتاب فروشی ها رو مرور میکردم. هر روز میرسن یه کتابی خانه کتاب که اینجا هست، اون یارو دیگه اصلا کلن با ما رفیق شده بود. چرا؟ چون من گاهی اوقات میادم از اول تا آخرش میگردم. این یارو تازه خودش اطلاعاتش خیلی خوب بود، یعنی میگفتم فلان کتاب، میگفت دارم یا ندارم. متخصص سر شروع بود، چند بار بهم میپرسیدن، یه بار، دو بار، سه بار، مشتریش زیاد بود نمیشد. همین که تو چهار بیمارستان هست، از اول تا آخرش همه رو من مرور میکردم به خاطر اینکه ببینم مثلا فلان کتابی که میخوام هست یا نیست. یا مثلا یه کتابخونه میرفتم میدیدم که این فهرستش کتابش هست ولی تو قفسش نیست. حالا ماجرا چی بوده؟ یه آقایی مثل شما اومده بود این کتابو برداشته، بعد یادش رفته مثلا بذاره اونجا، گذاشته اینجا. حالا مثلا من باید میگشتم دیگه، باید از سر کتابخونه تا تهش میگشتم تا اون کتابو رو پیدا میکردم. بنابراین این مشکلات از بین رفته، این مشکلات از بین رفته. مثلا اونایی که الان فقه کار میکنن، حالا همین معجم فقهی تمام کتب فقهی شیعه رو جمع کرده توی DVD با امکان جستجو، با امکان یادداشت برداری. اگه چاپگر هم داشته باشی تمام اینا رو میتونی با هم بچینی، تاش هم یک متنی هم بیاری بیرون، بعد اون رو ویرایش کنی بشه مثلا مقاله، کتاب، چیز جزوه‌ای. مثلا کار خیلی آسون شده. مهم اینه که شما با این نرم افزارها آشنا بشید. یه نرم افزاری که من به شما معرفی خواهم کرد و نشون خواهم داد، نرم افزاری هست به نام زوترو. اسمشو بشنوید حالا فعلا. نرم افزار زوترو، این نرم افزار یک ابزار کارآمد هست برای محققین. دو تا کار خیلی مهم انجام میده. یکی اینکه بانک اطلاعاتی برای شما درست میکنه. یعنی چی؟ یعنی شما یک کتابخونه برای خودت میسازی، هر مطلبی تو اینترنت پیدا کردی اینا رو میاری اینجا ذخیره میکنی، اما از فایل های PDF، اما از کتاب، مقاله، هر چی. حتی میتونی از یه صفحه عکس بگیری، عکسشو بیاری بذاری تو این بانک برای خودت، مثل کتابخونه درست کنی. یعنی میتونی 10 تا 20 تا موضوع کلی درست کنی، زیل هر کدوم 50 60 تا عنوان فرعی، زیل اونها بازم عنوان فرعی، و هر جا هر چقدر مطلب میخوای برای خودت بچینی. یعنی این کتابخونه تو خونه داری، این همون میتونی برای خودت تو دستگاه گوشی، حالا گوشی زوترو کار نمیکنه، فقط مشاهده میشه بکنی، ولی توی نوتبوک یا لپتاپت یا تو کامپیوتر خونت میتونی این زوترو رو نصب بکنی و بعد شروع بکنی برای خودت بانک اطلاعات درست بکنی، مطالعات تو جمع کنی. من الان از 10 سال قبل همه رو دارم، هر چی کار کردم همه رو دارم. اگه میخواستم مثلا اینو ببرم توی آرشیو یا مثلا بخوام ببرم، میخواستم ببرم جای دیگه، الان معلومه چه به سرش میاد. تا این زوترو یه سایت مرکزی داره، تا 100 مگ شما میتونی اونجا ذخیره کنی، یعنی حاصل تحقیقات اونجا ذخیره میکنی، اینجا میری شمال، اونجا با یه کامپیوتر دیگه وصل میشی، دوباره کار انجام میدی. اینجا مثلا میری نمیدونم اهواز، دوباره وصل میشی. این زوترو نه، زوترو مال نرم افزاره چیز هست، چیز چیه؟ گوگل اکسپلورر، اون یکی دیگه چیه معروفه؟
کروم.
نه عکس یک گرگ موبای چیه
فایرفاکس.
این از چیزهای فایرفاکسه، از به اصطلاح پلاگین های فایرفاکسه که شما وقتی نرم‌افزار چیز مرورگر فایرفاکس نصب بکنید میتونی اینو از توی سایتش بیاری اضافه کنی. اما خوشبختانه نسخه فارسیش هم هست، تجوهیار اسمشه، همین چیز به اصطلاح تولید کرده، این ترجمه کرده مرکز کامپیوتری نور تجوهیار. این رو اومدن دوبله به فارسیش کردن، قشنگ این همونه متو فارسیه دیگه. نصب میکنید، حالا نمیدونم مثلا نه پیش نگاه فرق میکنه قدیمی اونا این که من گفتم با این ویژگی ها پژوهیار اسمشه. پیش نگاه برای فیش برداری چیز بدی نیست، ولی این اصلا به پای این نیست. حالا من وقتی بیارم نشون بدم شما تایید میفرمایید که کار کاملی کردم. اون پژوهیار این زوتر مجانی، زوتر کلا مجانی هست، هیچ پولی هم نمیخواد. من پژوهیار رو نمیدونم، فکر میکنم مثلا یک ماه میدن، فکر میکنم یک ماه میدن شما مجانی کار بکنی، بعد مثلا باید اکانت بخری یا پول بخری. مطمئن نیستم. سیدیشو که بازار دیدم 10,000 تومان بود، هنوزم تو بازار هست، من دیشب دیدم تو بازار هست. سیدیشو بخرید معلوم میشه که، یا مثلا تو اینترنت هم بگردید معلوم میشه که الان پولیش دادن یا نکردن. اون زمانی که من گرفتم یه ماه کار کرد، بعدش یه مشکلی پیش اومد. شاید مثلا چون در مراحل اولیه بوده این مشکلی براش پیش اومده، الان اون مشکل رو رفع کرده باشن. در هر صورت من اطلاعات به روز ندارم. اگر کسی زبانش خوبه، انگلیسیش خوبه، از همون زوتر رو استفاده بکنه. منتها تو ویندوز های فارسی میشه، یعنی تو ویندوز فارسی عملیات فارسیه، منوهاش فقط انگلیسی. اون پژوهیار که کلا منوهاش هم فارسی، خیلی آسان میتونید استفاده بکنید. بعد از اینا زیاده. مثلا ها گفتم تو دو تا کار میکنه، یکیش بانک اطلاعات، یکی دیگه‌ش چیه؟ یکی دیگه‌ش اینه که توی نوشتن پاورقی ها و رفرنس ها خودش اتوماتیک به شما کمک میکنه. یعنی شما اگه توش این مقاله بنویسی، حالا میخوای پاورقی بزنی، از بین پاورقی های رایج در جهان شما فقط کافی انتخاب بکنید. یعنی اگر اون فرما رو دقیق پر بکنی، مثلا دیگه اسم نویسنده اینه، اسم کتاب اینه، تاریخ نشرش اینه، سال نشرش اینه، بعد تو مثلا دیگه برای من به روش APA اینو چیز کن. حالا من برای اینا رو توضیح میدم این روش ها چیگونه است. اینو برای من شما رفرنس رو بزن، پاورقی خودش میزنه اتوماتیک، بعد تکرارش رو خودش اتوماتیک. شما مثلا وقتی یه کتابی رو برای دفعه اول که استفاده میکنی آدرس کامل میدی، برای دفعات بعد آدرس خلاصه میدی، درست شد؟ لازم نیست تکرار بشه، اون خودش اتوماتیک کار میکنه. شما کافی فقط یک بار بهش دستور بدید دیگه اینو اینجوری بزن، بقیه خودش تا اون روز آخر براتون این همان و پیشی اینا خودش برای شما میزنه. این قابلیت خیلی خوب این نرم افزار هست که حالا گفتم من فقط الان اسمشو به شما گفتم، برید بذارید مثلا اسماعیل جهانبین زوترو بزنید، مقاله‌ای که من در این زمینه نوشتم رو پیدا می‌کنید توی همون پیشن بلاگ، یه مقدار اطلاعات شما میده که حالا این نرم‌افزار چی هست و چی کار میکند و چی جوری میشه نصبش بکنی و مراحل نصبش و اینا رو اینجا من توضیح دارم. آشنایی با شبکه ها و پایگاه های اطلاعاتی داخلی و خارجی. خب حالا مثلا نوع مطالعه شما و نوع رشته تحصیلی شما این است که خیلی به شبکه‌های خارجی مثلا یا به منابع غیر زبان عربی و فارسی شما زیاد نیاز ندارید، شاید هم داشته باشید من نمی‌دونم، ولی اجمالا ما هم به زبان فارسی هم به زبان عربی تا دلتون بخواد پایگاه اطلاعاتی و سایت‌های اطلاعاتی داریم و الان تو فیلتر شکن تا دلتون بخواد تو بازار هست. بعضی از اینها ممکنه مثلا مربوط به فرقه های خاص، مثلا بهائیت ممکنه فیلتر باشه، یا مثلا وهابیت ممکنه فیلتر باشه، ولی شاید شما نیاز هم نداشته باشید. ما الان یه مرکز وهابیت شناسی داریم اینجا، دارن کار میکنن، هر چی شما بخوای گذاشته تو سایتش، تمام کتابای ابن تیمیه همش، هر چی شما نیاز داشته باشید همه رو گذاشته اونجا برای شما مفت و مجانی. مرکز وهابیت شناسی
گوگل
برید. آره تو گوگل مثلا بزنید مثلا پایگاه اطلاعاتی وهابیت تخصصی وهابیت شناسی، یا مثلا کسی میخواد در مورد بیداری اسلامی یک سایت زدم مخصوص همین مطالعات مربوط به بیداری اسلامی، ضمن اینکه حالا اخبار و اطلاعات اینا رو به شما میده، منبع به شما میده، مثلا کتابای اون بنده خدا اسمش کی بود، محمد قطب یا سید قطب برادرش، اینا کتاباش اونجا هست، دانلود میکنید قشنگ راحت اگه حوصله خوندن داشته باشید. البته بنابراین ما امروزه برای شناسایی منابع هیچ مشکلی نداریم و از همه مهمتر، حالا من جلوتر بریم شاید معرفی بکنم، همین فروشگاه‌های مجازی. طرف میخواد کتاب بفروشه، باید تبلیغ بکنه برای خودش دیگه، باید آدرس باید بگه که مثلا این کتاب رو من دارم. خب شما کتابی نمیخوای بخری، ولی میگه از اطلاعاتش استفاده می‌کنه، همین مقداری که معرفی می‌کنه به درد شما می‌خوره. کتابخانه دیجیتال، بله، هم توی اینترنت ما داریم، هم خود می‌تونی بازار بیرون بخری. الان مثلا همین مؤسسه نور چندین مجموعه کتابخانه دیجیتال تولید کرده، مثلا تو عرفان داره، توی فقه داره، توی اصول داره. خب وقتی سی دی رو خریدی، وقتی سی دی رو خرج آوردی خونه، اون توش کد و اینا همیشه توش هست، پول داری دیگه. گفتم مثلا اون یه زمان من خریدم دو تومن، همین رو من خریدم، من بنده کتابام سی دی دارم تو خونه، خیلی هنوز نصب هم نکردم. کد داره، شما اون کد رو میزنی، باید به اینترنت وصل باشی، شما رو شناسایی میکنن، به اصطلاح تایید میشید و بعد دیگه کار میکنه. جالبه، اگر یه کتابی خواستی اینجا نبود، تو رو میبره کتابخونه خودش یا به اون کتابخونه اصلی وصلت میکنه. در مصداق داریم دایرتر معارف، مثلا بریتانیکا، معروف دیگه، میشناسید دایرتر معارف بریتانیکا؟ دست شما در ما دایرتر معارف، دایرتر معارف بریتانیکا خودش مثلا یه دیویدیه، یا مثلا من قدیمی دارم چطور سیدی، وقتی نصبش میکنی آقا یک اصطلاحی رو وارد میکنی، این سیدیه نداره، دیگه وصل شده اینترنت، به اینترنت وصل میشه، تو رو به اون سایت مرکزی بریتانیکا وصل میکنه، آخرین اطلاعاتی که توی سیدیا نیست از اونجا به شما میده. مثلا خب اینی که من خریدم مال 15 سال پیشه، نماشی ها خریدم، خب از 15 سال پیش به این طرف اتفاقات زیاد تو ایران افتاده، مثلا فرض کنید احمدی نژاد، خب احمدی نژاد توش نیست، به خاطر اینکه اون زمان اصلا احمدی نژاد در کار نبوده. الان میذارم احمدی نژاد دیگه وصل شده به اینترنت، وصل شده به اینترنت، آخرین اطلاعات مربوط به بنده خدا رو به شما، مثلا چون شما امتیاز دارید دیگه، اون اکانتی که میگه، بنابراین وقتی که یک نرم افزار رو میخرید، شما متصل میشید و آخرین اطلاعات در اختیار شما قرار میگیره. خب یه صلوات رسید. خب اما در مورد نحوه، یه چیزی مثلا از جلسه قبل مونده، اگر اون یادداشت‌ها رو نگاه بکنید، نحوه نگارش آدرس منابع، نحوه نگارش آدرس منابع. یه چیز بگم مقدمه، حدود نمیدونم خدایا 170 یا 1700، حدود 170 یا 1700 الگوی نگارش منابع تحقیق وجود داره. ولی اونی که تو کشور ما به اصطلاح خیلی رواج پیدا کرده است، دانشگاه‌ها مرسومه، این روشی که من خدمت شما عرض می‌کنم، توی حوزه به اصطلاح کمی تفاوت می‌کنه. حالا من نمیدونم مثلا اینا استدلال و چیزشون چی هست، فکر میکنم یه مقداری بخاطر اینکه عادت کردن به این روش. چون ببینید ما با دنبال این باشیم که یک نوع وحشت رویه ایجاد کنیم. خب حالا بحث این است که میگن وحشت رویه، بحث وحدت حوزه دانشگاه، میگن که خب بالاخره کدومش، وحدت حوزه با دانشگاه یا وحدت دانشگاه با حوزه؟ منظورش این است که بالاخره کی باید کی تبعیت کنه. ما وقتی میگیم وحدت رویه، حالا دانشگاه میگه خب بالاخره ما استاندارد بین‌المللی از این همه دنیا دارم به این روش عمل میکنم، شما در این روش خاص برای خودتون دارید. بنابراین منطقی است که وقتی ما یک جمع تحت دموکراسی هم حکم میکنه که ما چه جمع کثیری هستیم، شما بیاد بالاخره ما به جای بر نمیخوره خلاصه، یعنی اینطور نیست مثلا کسی متضرر بشه. حالا اینا میخوام اینا میگن که به من میگن، میگن چرا ما داریم با اونا مثلا وحدت رویه بکنیم، خب اونا بیان ما وحدت رویه بکنن. حالا کار نداریم، برها ما چون میخوایم تبادل اطلاعات بکنیم با مراکز مختلف، با کشورهای مختلف، بالاخره اون چیزی که تا الان رایج بوده و مشهور بوده، طبیعتاً سعی می‌کنیم با اونها همراهی بکنیم، این تبادل اطلاعات به راحتی انجام میشه. الان پایان‌نامه‌های مثلا بوزوی رو تو ایران داد نمیبرن، فرض مثلا من مطمئن نیستم، نمیبرن. چرا؟ میگن که اینا یه الگوهای استاندارد بین‌المللی رعایت نمی‌کنن. مثلا فهرست منابعشون یا مثلا قواره رساله‌هاشون طبق اونی که تو دنیا مرسومه نیست. خب ما باید یه مقدار اینا رو تخفیف بدیم، یه مقداری کاهش بدیم، بخاطر اینکه بتونیم یک مجموعه بشیم. حالا هر کسی بخواد برای خودش کار بکنه که نمیشه. پس این مقدمه رو گفتم که بدونید اون چیزی که من اینجا میگم این الگویی هست که تو دانشگاه‌ها و تو مراکز نشر کشور ما رایجه. توی حوزه یک اختلاف جزئی داریم، این اختلاف اصلا به جایی هم بر نمیخوره. مثلا ما میگیم اسم نویسنده اول باشه، ممکنه یکی بیاد بگه نه اسم کتاب اول باشه، به جایی بر نمیخوره. فقط تنها نکته‌ای که داره این است که آقا 99% آدما اول اسم نویسنده رو میارن و شما 1% الان میگی اسم کتاب. خب حالا اینو چیکار بکنیم؟ بهتره ما با شما همراه بشیم، شما با ما همراه بشیم، اصلا نشیدن ما. تنها مسئله که پیش میاد که ما نمیتونیم با هم متحد بشیم. یعنی شما کار خودت بکنید، منم کار خودم بکنم. خب این پس
وحدت نظری
نداره. شما که طلبه هستید و دارید اینجا کار میکنید باید بدانید که اگر برای اینجا میخواید رساله بنویسید باید به این آقای علوی عرض بکنید یا بفرمایید نمیدونم کدوم شه. باید عرض کنید که قاعدتا باید عرض کنید. ایشون بگید دستورالعمل تدوین رساله علمی در مؤسسه مقابل بدید. یا مثلا فرض بکنید برای این مجله مقاله نوشتید، می‌خواستید یه مجله چاپ بکنید. درست شد؟ مثلا مجله شیعه شناسی. ازشون درخواست می‌کنید. فرض بر این محترم شما دستورالعمل نحوه نگارش مقاله برای مجله خودتون رو لطف می‌کنید به ما ارائه بدید که من بر اساس اون مقاله اون برای شما می‌نویسم. برای هر جایی کار می‌کنید باید این دستورالعمل ازش بگید. من دستورالعمل‌های بعد از مرکز حوزه‌ای رو که نگاه کردم یه چند جا هم توفیق داشتم که دوستان بودیم دیدم یه تفاوت های جزئی داره. گفتم ما خیلی ها اصرار نکردیم چون هر کسی میتونه به شیوه خودش کار بکنه، اما اگر میخواید یه رویه ثبت بشه و شما مثلا بالاخره سوالشو که میدیم حالا عملا یه گامی برداریم دیگه. خب اما اگر کتاب باشه، پس عنوان بحث ما هست نحوه نگارش فهرست منابع تحقیق. اگر کتاب باشه، الف کتاب، این رو عرض بکنم فهرست منابع رو آخر تحقیق میارم. پاورقی ها حسابش فرق یه تفاوت هایی داره با اینی که من عرض میکنم فرق میکنم. الان داریم اون آخر کتاب. کسی همراه شد؟ یه نفر کتاب همراه شد؟
کتاب
نه حالا ببینم این حاجقات برای ما منبع معرفی کرده یا نه. نه این آخر کتابش آی جزوه است، این جزوه درستش هیچ منبعی نداره، همش مطالبه کلاس. این کتاب درسیه داره، کتاب درسی و معمولا کتاب درسی. آره چه فایده؟ خب عرض کنم خدمت شما که ببینید مثلا تفاوت بین کتبی که توی حوزه میشه میشه با این این که فهرست مطالب کتاب رو آخر میاره. همین نمی‌کنید جای بعد می‌کنید که اول باشه یا آخر باشه، تاثیر نداره. منتها وقتی همه اول میارن چه کنه ما اول میارن؟ من دیدم شما دیام هم میشه. خب بعد از کتابه دیام دیام هم آخر میرم. حالا اقلب اینطوری میرمیشتم میکنم که اونا بیارن آخر، چرا ما بیاریم آخر؟ خب داریم فهرست کتاب کجاست؟ تاریخ عقاید اقتصاد. خب بعد این هم کتابی که موضوع حوزه نیست. عرض کنم خدمت شما این فهرست منابع و مواقف که آخرش اومده نگاه بفرمایید. اول الان مثلا یه آیه زهیمی مصطفی به صلاح پروستوریکا و نتایج آن تهران نشان نیفر نیفر دست رفت.
اول اسم نفر،
اسم فامیل نفر، بعد اسم کوچکش، و بعد سایر موارد که الان خدمت شما عرض می‌کنم. همین که برای شما خوندم این در واقع اون ساده ترین شکل دادن آدرس منبع هست که الان در موردش با هم صحبت می‌کنم. خب اگر کتاب بود اینو بگم، هر آدرس 4 تا رکن داره. هر آدرس 4 تا رکن داره. اینو من تو فرانسه بگم، ارکان مشخصات منابع 4 تا هست. یک، مشخصات پدیدآورنده اثر یا پدیدآورنده ها. داخل فرانسه تو فرانسه ها که ممکن بشه دیگه نفر باشه. دو، عنوان اثر یا عنوان فرانسه. سه، سایر افراد دخیل. مثلا مترجم، ترجم کسی از ترجمه ترجمه شده یا مثلا موقعی کسی تصحیح کرده. چهارم، مشخصات انتشاراتی. این 4 تا رکن از شما میخوام، یعنی کتاب چی نوشته، اسم کتاب چی هست، سایر غیر از نویسنده اصلی دیگه چی کسانی دخالت داشتن و این کتاب از نظر انتشارات مشخصاتش چیه. حالا زیر هر کدوم یه سری بحثایی داریم که با هم بگیم. تعلیف یعنی همون نویسنده. تعلیف و تعلیفیه؟ آره، گاهی نقاط داره. مثلا همین بدایت حکمت ممکنه مثلا اصل شما لیگی باشه، تعلیفیش دیگه و شما تو سایل افراد دخیل میده. خب، عرض کنم خدمت شما کتاب، پس اول اون چیز کلیش هست که نام خانوادگی نویسنده. چرا نام خانوادگی اول میاد؟ به خاطر حالا اصطلاحا بهش میگن سورت کردن. به ترتیب حروف الفبا باید تنظیم بشه. اگر شما اول نام خانوادگی رو بیارید، بعد اون تایپیسته میتونه با یه فرمان همه شما بعد اون الفبایی بکنید. شرطه در رساله های دانشگاهی، شرطه که فهرست و منابع باید به ترتیب حروف الفبا باشه. خب و چه اساسی بسید نام فامیل نیستن. پس شما باید اول نام فامیل رو بنویسید که اون تایپیست بنده بسید این کار رو شما انجام بدن. بعد نام خانوادگی نویسنده و نام کوچک. خب فاصله بین این بخش ها فقط ویرگول. ممکنه بعضی جا ویرگول نقطه بزنن، ممکنه بعضی جا نقطه بزنن، نه نقطه ویرگول، چی فقط ویرگول تا اینجا توی اون روش که ما میگیم و در کشور ما رایج هست. عرض کنم خدمت شما، بعد عنوان کتاب، عنوان کتاب منتاج مشخصه داره. عنوان کتاب مشخصش این است که توی دست نوشته که به من میدی باید زیرش خط بکشید. چرا؟ برای اینکه تایپیست وقتی تایپ میکنه اینو بولدش کنه، پررنگش کنه. اگه خودتون تایپ میکنید به من میدید دیگه خطر رو نمیخواد. اینو رد، اینو مثلا اگر فرض کنید زر 14 هست، این میشه زر 14 سیاه. بله؟ بولد کنید دیگه. آره یه دوگه داره میدارید درست میشه. الان شما اگه نگاه بکنید، الان دیگم سایم کتاب ها نگاه بکنید، عنوان رو دو تا کار باش ممکنه کرده باشن، یا ایتالی کش میکنن یا ایرانی کش میکنن، کجش میکنن یا بردش میکنن.
برای چی این مهمه؟
برای اینکه اون با تو چشم بزنه. عنوان کتاب باید تو چشم بزنه. من که دارم این چیز رو نگاه میکنم، این فهرست رو نگاه میکنم، باید کتاب رو ببینم، باید اسم کتاب رو ببینم، اسم کتاب باید برجسته بشه.
ویکی‌پدیا هم
اینجوری
نوشته
شده. چیه؟ حالا که ویکی نویسه هم ویکی‌پدیا هم اینجوری نوشته شده. یعنی
هر
چی بخواهی برموزه بازش خط کشید. آره، اون برای خود، آها، من تو چیم که بخش خودتون میفهمه، بله، که اونا بدونن چی رو باید بولدشون. اونایی که با تایپ آشنا هستن، ببینید، اینم من عرض بکنم. سال 2000 سازمان ملل یک منشوری منتشر کرده بر اساس اون چیزی که اونا میگن اگر کسی مثلا کار با رایانه رو بلد نباشه کسی تایپ غلط نباشه اینا دیگه بی سواد محسوب میشن. اصلاحی میکنم نداره این سکی برای خودش بکنی. یعنی الان شما یه هر جا میرید باید با صفحه کلید کار کنید. یه گوشیات میخواد الان این هم پیامک میفرستن یا دارم برای خود کار میکنم خود خود صورتی یاد گرفتن. توی کارهای تحقیقاتی الان دیگه دست نوشته خیلی قبول نمی کنم. من اصرار دارم به من دست نوشته بدید. چرا؟ چون که فواید زیاد داره نمیشه. حتما به من دست نوشته بدید. حتی اگر تایپ دارید، حتی اگر تایپ بلدید و میتونید تایپ بکنید به من ندید. چاپی رو من ندید. آره با دست قلم خودتون بنویسید. این فواید زیادی داره که حالا برام خودتون مشخص میشه.
فواید معنوی
داره. آره. اصلا عنوان کتاب بودم زیرش خط میکشید به این آقا که بودش کنید یا کجش. بعد از اون معمولا اگه کتاب رو ترجم داشت اگه نداشت هیچ ولی اگر مترجم داشت نمی نویسید مترجم فلانی می نویسید ترجمه
مترجمش
چه
بود؟
ترجمه جایی دیگه جایی دیگه ترجمه فلانی ترجمه هر کسی کرد. خب ببینید رکن اول نام پیدا کردن، رکن دوم نام اثر، رکن سوم سایر افراد دقیق اگر باشه. از این به بعد دیگه مشخصات انشاراتی شروع میشه. دقت بفرمایید کتاب اگر چاپ اول بود هیچی نمیخواد بنویسه. معمولا وقتی به شناسنامه کتاب اینجا این صفحه مراجعه میکنید معلوم میشه که این کتاب چاپ اولش کی بوده، اگه چاپای دیگه‌ای هم داشته کی بوده. سر نوشته چاپ اول بهار 86 دیگه هیچی نیست. معلومه که این کتاب چیه؟ چاپ اوله. پس هیچی نمی‌نویسید. یعنی همین که نمی‌نویسید یعنی چاپ اول. ولی اگر چاپ دوم داشت می‌نویسید چاپ دوم. درست؟ خب بعد از این بعد از چاپ کتاب اگر تک جلدی بود هیچ. ولی اگر از یه جلد بیشتر بود می‌نویسید که چند تا جلد. آره ممکنه مثلا 3 جلدی باشه، ممکنه مثلا 10 جلد ولی شما جلد 7 شو فقط استفاده میکنید بنویسید جلد 7. اگر 10 جلد بنویسید 10 جلد. خب پس چاپ چندومه؟ چند جلده که چون ما نداریم اینجا نمیبریم. و بعد از اون مینویسید محل نشر جلوش دو تا نقطه تاریخ نشر و سال نشر. ببین اصلا چند جلده شما یه جلده صورت ببینی همون منبع شما هست بقیه دیگه منبع شما هست طرف همون جلده بیار تا تفسیر علمیزان عربیش استفاده میکنی در جلده شما جلد ده رو استفاده کردید. این تفسیر از میزان با اون مشخصات مترجم فلان جلد ده
تاریخ سال
شد علمی بله همین میگن یعنی اشتباه کردم هر تو هم که
محل ناشر
میشه نام ناشر. خب میرسیم میشه توزیم حالا این اصلش رو بگیم محل نشر حتما اسم یک شهر حتما اسم یک شهر و چند شروع
کردیم؟
این غلط نشد من آوازم به اون بود
اما لاحظ نیم از این آوازم در این دیر نده خورده
باشه یه مثل حالا که سند رو شما تحصیل کلا بله
بعد
محل نشر دو نقطه بقیه دیگه همش نقطه آخر جمله مهمه ول نکنید حتما جمله تموم شد نقطه بخورید. خب محل نشر حتما اسم یک شهر معمولا توی همون قسمت شناسنامه می‌نویسم محل نشر رو می‌نویسم که اگر مشخص بود که نیست اگر مشخص نبود دالت داره یا شما میدونی کجا منتشر شده اگرچه نیومده داخل کوشه یا داخل بند اینجا اسم اون شهر رو می‌نویسی. اگر اینجا بود که هیچی راحت می‌نویسی قم دو نقطه فلان، ولی اگر نبود ولی شما می‌دونی کجا هست توی کوشه می‌نویسی. یعنی من اضافه کردم که خود کتابه نیست، ولی اگر نبود اصلا اگر نبود می‌نویسی بی جا. حالا آره بی جا بی جا بی جا. اگر نام ناشر بود هیچ نیست. اگر نام ناشر بود که می‌نویسید ناشر مثلا فلان، اگر نبود میشه بینا. هر کتابی در یک سال مشخص چاپ شده توش هست. اگر بود که می‌نویسید، اگر نبود میشه بیتا. حالا دیگه بی جا بینا بیتا. بله؟ بی تاریخ بی تاریخ بی ناشر بی جا و مکان. خب فرق بوده که اگر نویسنده بیش از یه نفر بود، تا سه نفر می نویسی منطق این حالتو فرمی تا سه نفر می نویسی منطق فقط اسم نفر اول رو جا به جا می کنی. دوباره تکرار می کنی تا سه نفر اسم هر سه نفر باید بیاد. منطقه فقط نام خانوادگی نفر اول جا به جا میشه. نفرات بعدی اسم عادی خودش رو نمیاد. بیرون شما ویزول هم نمیاد. اما اگر سه نفر بیشتر بود اسم نفر اول رو نمیدیسی از کلمه و دیگران استفاده میدید. و دیگران. دیگه نیازی به ذکرش نمیدید. ممکنه کسی بپرسی اگه آقا یک کتابی مثلا سه تا نویسنده داشت اسم کدوم اول بنویسی؟ همون کسی که تو کتاب اول اومده. همون کسی که تو کتاب اول اومده اسم همون اول. سوالات زیادی براتون پیش میاد در رابطه با نحوه نوشتن آدرس که وقتی براتون پیش اومد مطرح میکنید انشاءالله ما خدمتتون هستیم پاسخ میدیم. بنابراین این دو هفته‌ای که فرصت دارید کتاب هاتون رو شناسایی کنید. برای هر عنوان موضوع حداقل 10 کتاب باید پیدا کنید و توی کاغذی آرام آرام شروع کنید به نوشتن. اون هفته که از سلوفا آماده باشه به من تعلیم بدید که طبقاً
این آخرین ورژن
نه خیلی گفتم 170 یا اشتباه شد از من باشه 1700 الگو وجود داره، ولی الگویی که کشور ما رایج هست اینه و هم تو کتابهایی که بیرون منتشر میشه هست، هم تو دانشگاه تو رساله ها پایان نامه اینه. بله بله اینا از همونجا که ترجمه کردن کپی دیگه همین چیز کپی است. صلی الله علی محمد.